صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه های نغمه و نغمه پردازان، یک کتاب یک نویسنده و حیات وحش در ایران در کنار شما خواهم بود. در برنامه نغمه و نغمه پردازان یادی میکنیم از عارف قزوینی، تصنیف سرا و نوازنده نامدار ایرانی در دوران مشروطه. یک کتاب یک نویسنده به گفتگوی با ناصر زراعتی، داستان نویس و فیلم ساز اختصاص یافته. در برنامه حیات وحش در ایران هم بخش دیگری از توضیحات دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست را درباره کوسه‌های خلیج فارس می‌شنویم. اما ساعت سوم را با نغمه و نغمه پردازان، سلسله برنامه‌های تازه دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس شروع می‌کنیم که این هفته با استفاده از دیدگاه دو موسیقیدان پرآوازه و فقید ایرانی به بررسی جوانب گوناگون کار عارف قزوینی، موسیقیدان نامدار ایران در دوران مشروطه می‌پردازد. در این بررسی ارزیابی‌های خواننده بزرگ ایران بنان و استاد موسیقی ایران مهرتاش را با صدای خود آنان می‌شنوید.
نغمه‌ها و نغمه پردازان. برنامه‌ای از دکتر محمود خوشنام.
هفته گذشته در نخستین برنامه از مجموعه تازه نغمه‌ها و نغمه پردازان به علی اکبر شیدای شیرازی پرداختیم که او را میتوان نخستین آهنگساز ایرانی به معنای امروزی از دوره ناصری به این سو به شمار آورد. آهنگ‌های شیدا بسیار ساده است، ولی اهمیت آنها را در مقایسه با مبتذلاتی میتوان دریافت که در زمان او به عنوان تصنیف عرضه میشد. او در واقع سلامت را به قلمرو تصنیف سازی بازگردانید. البته تصنیف‌های او محتوایی کمابیش یک نواخت دارند، ولی کوشش‌های او برای ایجاد تنوع در شکل تصنیف‌ها یک نواختی‌های محتوایی را تا حدودی جبران می‌کند. اینها نکته هایی است که تواناترین تصنیف ساز دوره مشروطیت، یعنی ابوالقاسم عارف قزوینی، نیز بر آنها تأکید می گذارد و شیدا را پیش کسوت خود می داند. واقعیت این است که جویبار زمزمگر تصنیف های شیدا با گذر از انقلاب مشروطیت به دریای خروشان ترانه های عارف رسید. عاشقانه های خصوصی جای به عاشقانه های همگانی و میهنی عارف سپرد. مردی که جز به وطن و مردم وطنش نیندیشید و به قول خودش اگر هم زمانی دل در گرو کسی داشته، باز دلش به این خوش بوده که او زاده وطن است. عارف که در برنامه امشب به او میپردازیم، در بطن بزرگترین دگرگونی های تاریخ میهن ما زندگی کرد و شور ترانه های میهنیش تکیگاه انقلاب مشروطیت ایران شد. Thank you. هیچ کس بهتر از خود عارف زندگی پرتب و تاب او را باز نگفته است. او حدود سال 1262 خورشیدی در قزوین به دنیا آمده و آنگونه که میگوید نطفه اش از همان آغاز به بدبختی بسته شده، در میان دو ببر خشمگین یعنی پدر و مادر بزرگ شده، ولی بعدها توانسته است انتقام خود را از پدر خودخواه و فرصت طلب بستاند. رنج بزرگ عارف این بوده که پدر می‌خواسته او را روزخان بار بیاورد و او در دل سوداهای دیگر داشته است. سرانجام نیز همین سوداهای دیگر که در سطر آنها عشق وطن قرار داشته او را به دنبال خود برده است. با درگیر شدن انقلاب عارف همه نیروی ذهنی خود را یکسره در راه پیشبرد آن به کار داده است. در دیوان او کمتر غزلی یا تصنیفی را می‌توان یافت که در آن نگاهی به اوضاع وطن نیفکنده باشد. حتی در عاشقانه های او دست کم بیتی، نیم بیتی یا واژه‌ای ذهن خواننده یا شنونده را به سوی وطن میبرد. خود میگوید هنگامی تصنیف های میهنی آفریده است که تصنیف ها را برای روسپی ها یا در مرگ گربه شاه شهید میساختند. هنگامی که هنوز غالب ایرانیان فکر می‌کردند وطن یعنی همان ولایتی که در آن زاده شده‌اند. حق با عارف است که می‌گوید اگر هیچ خدمت دیگری به وطن نکرده باشد، آفریدن همین تصنیف‌های پرشور میهنی، آن هم در زمانه‌ای که جامعه ایران به آن نیاز داشت، خود بزرگترین خدمت او بوده است. ما در سال 1354 یعنی 26 سال پیش در برنامه ویژه عارف از مجموعه چهره‌های موسیقی ایران که در برنامه دوم رادیو ایران تهیه و پخش می‌شد با دو تن از موسیقیدانان نام‌آور زبان در باره او به گفتگو نشستیم، اسماعیل مهرتاش و غلام حسین بنان، که هر دو در این سال‌های دراز شوربختانه چشم از جهان فرو پوشیدند. باز شنیدن تکه ای از آن حرف ها تجدید خاطره ای با آن دو نیز هست. اسماعیل مهرتاش از جمله از آخرین کنسرت عارف و رونق بازار تصنیف های او گفته است.
ترانه سازی البته از زمان قدیم تا کنون تغییرات فوق العاده کرده. زمان عارف هم مخصوص به خودش.
بله.
یعنی ترانه هایی که زمان عارف ساخته شده اینها مخصوص خود عارفه، چون بیشترش ترانه های میهنی است.
بله.
و به عقیده بنده، البته بنده سنم که مقتضی نبود که همزمان با عارف باشم. بله. اون کنسرتی هم که میفرمایید که بنده در اون عضویت داشتم خیلی جوان بودم، آخرین کنسرت عارفم بود که در سالن گران هتل. بله. میداد. دو تا تصنیفم در اونجا خوند، یکی در ماهور بود، یکی هم در بیات ترک یا بیات زن. این دو تصویرش یکی اون بود که رحمه خدای دادگر کردی نکردی.
بله.
که در بیات زن یا بیات ترک بود، یکیش هم در ماهور بود.
بله.
به طور کلی اون چی که بنده آثار عارف رو ورق زدم و نگاه کردم و بعضی از تصانیفشم خودم که بچه بودم میدیدم و یاد میگرفتم و میخوندم و گاهیم که تصانیف عارف چاپ میشد و بیرون میامد این اشکرم روزنامه فروش ها یا اینکه تو کوچه ها فریاد میزدن جزوه های چاپ میکردن و میفروختن بنده میخریدم
و با چاپ میکردن.
بله بله آشنایی داشتم چون اون زمان تصانیفی که ساخته میشد بیشتر اینها رو توی کتابچه هایی چاپ میکردن و توی کوچه و بازار فریاد میزدن میفروختن. بنده هم با اونا آشنایی داشتم. عارف تصانیفی که ساخته تحت تأثیر رفته و ساخته، مثلا یه پیش آمدی شده برای کشور،
بله
عارف تحت تأثیر اون پیش آمد رفته یه تصنیف ساخته،
مسائل روز درش تأثیر،
بله بله، و چون مسائل روز بوده تصانیفی هم که می ساخته در مردم تأثیر می زاشته.
غلام حسین بنان خواننده معروف نیز که بسیاری از ترانه های تنظیم شده عارف را خوانده، درباره آخرین کنسرت او و آشنایی های دورادور خود با او گفته است:
آخرین کنسرت عارف رو چون من خیلی بچه بودم، شاید مثلا 7 سال 8 سالم بود،
بله،
که با یه مستخدمی رفتم اونجا و
همون کنسرت در گراند هتل،
همون گراند هتل که الان تا دهقان بهش میگن،
بله،
اونجا رفتم مثل که شلوغ شدم، بچه بودم ترسیدم، اون سوکارا اومدن به یادم قیافش مثل خوابی حمامی مولوی کوچیکی سر بود و صداش بد نبود، تو تحریر و اینها بود، ولی من از تصنیفات چیزی که الان فکر می‌کنم چیزی نفهمیدم که من
اون زمان
بر لذت بده و من شناسایی نزدیک با عارف نداشتم، رفاقی داشتم مثل مرسای محجوبی خدا بیامرزتش که وقتی وارد میشد به تهران یا منزل مرتضی یا منزل آقای نظام سلطان حاجی نوری مردم.
از عارف در مجموع 29 تصنیف بر جای مانده که یکی دو ویژگی همه آنها را کمابیش نشانه می زند. آهنگ تصنیف ها غالباً دو تم دارد که تم دوم برگردان تم نخستین است. در دور دوم گاه بندهایی به تصنیف اضافه می شود که فقط متن آنها متفاوت است، ولی آهنگها بی تغییر می ماند. حرکتهای ملودیک در تصنیفها بسیار سنگین و آرام است. از درآمد آواز تا یکی دو گوشه بالاتر می رود و باز می گردد. و مایه همانطور که گفتیم غالبا غمگنانه است. روح الله خالقی می گوید که تصنیفهای عارف مانند دل غمدیده اش پرسوز بود. شاید به همین جهت مقام دشتی و افشاری را که 11 تصنیف در این دو پرده ساخته برای ابراز احساسات خود مناسب دیده است. و اما آنچه شگفتی آور است این است که عارف از همین مایه های غمگنانه تأثیرات حماسی به دست آورده است. متن‌هایی نیست که با این مایه ها پیوند خورده غالبا حاوی واژه هایی است که در سوگ ها و مرثیه ها به کار می آید، ولی در ترانه های عارف نیروی برانگیختن پیدا کرده است. به تکه ای از تصنیف دیگری از او در دشتی با صدای عبدالوهاب شهیدی گوش می کنید. ابوالقاسم عارف قزوینی، تصنیف‌ساز بزرگ مشروطیت، چند سال پایان زندگی را در دره مرادبک همدان در فقر و فلاکت و تیر روزی گذرانید و عاقبت در دوم بهمن ماه سال 1312 خورشیدی چشم از جهان فرو پوشید. او رفت ولی میراث آهنگین او باقی ماند و راه او رهروان دیگر پیدا کرد.
نغمه و نغمه پردازان، بازتاب کار عارف قزوینی در آینه گفته‌های بزرگان فقید موسیقی ایران، بنان و مهرتاش در برنامه از محمود خوشنام موسیقی شناس. و حالا به جهان کتاب سری می‌زنیم در برنامه یک کتاب یک نویسنده که به کتاب مجموعه داستان نوار گم شده در گفتگوی با ناصر زراعتی نویسنده کتاب اختصاص یافته است. اما نخست بهمن باستانی از رادیو آزادی ما را با این کتاب آشنا می کند.
یک کتاب، یک نویسنده.
خاستگاه واژه‌ها و اصطلاحات چپ و راست به عنوان دو مفهوم اساسی سیاسی به انقلاب فرانسه برمی‌گردد. مبنای این اسم‌گذاری همین بود که نمایندگان انقلابی در سمت چپ مجمع ملی فرانسه می‌نشستند و نمایندگان محافظه‌کار در سمت راست. بعد چپ‌ها و راست‌ها در فرهنگ سیاسی همه جهان شدند انقلابیون و ضد انقلابیون. تا دهه 80 میلادی که صدای خشخش فروریزی بلوک سوسیالیسم موجود به گوش‌ها رسید و همه مفاهیم اصلی فرهنگ سیاسی و تقسیم بندی‌های ارزشی تا آن زمان دستخوش تغییر شد. با گذر زمان انقلابیگری به عنوان یک ارزش کم کم رنگ باخت و غیر از لایه نازکی از اهل سیاست در جهان، دیگر نیروهای وسیع مدافع انقلاب و ارزش‌های آن روی سوی انفعال و بعد نجات ارزش‌های چپ گذاشتند که به صورت احزاب سوسیال دموکرات خود را نشان داد. اما به هر تقدیر دیگر دفاع از انقلاب به طور گسترده در جوامع ارزش نیست، بلکه اصلاحات تبدیل به ارزش شده است، مفهومی که در دوره قدر قدرتی چپ انقلابی به عنوان راه رفرم و سازش منکوب بود. در جریان این تغییرات بی تردید راست هم تغییر کرده است، هم به عنوان یک مفهوم سیاسی و هم به عنوان یک گروه بندی اجتماعی و سیاسی. اخیراً بسیاری از نظریه پردازان سیاسی در جهان نگران شده اند که مبادا تفکیک چپ و راست در اذهان از بین برود و با از بین رفتن این تفکیک مفاهیم ارزشی سیاسی جوامع لوس شود و بی اعتقادی به آینده و آرمان شیوع پیدا کند. در شماره این نظریه پردازان نوربرتو بوبیوی ایتالیایی است، مؤلف کتاب چپ و راست اهمیت یک تفکیک سیاسی. این کتاب در ایتالیا سر و صدای زیادی به پا کرده و به چند زبان اروپایی ترجمه شده است. در ایران هم علی اصغر سعیدی آن را به فارسی برگردانده و انتشارات علم و ادب آن را منتشر کرده است. به انگیزه پرداختن به موضوع این کتاب نظرات دو صاحب نظر را پرسیده ایم، یکی نمونه نظریه پردازان چپ ایران محمد رضا شالگونی و دیگری نمونه نظریه پردازان راست ایران داریوش همایون. قبل از هر چیز اجازه دهید تعریف چپ و راست را از زبان این دو صاحب نظر بشنویم. داریوش همایون:
روی هم رفته در طول این 223 سال که از انقلاب فرانسه میگذرد و از چپ و راست، چپ به گرایش هایی گفته شده است که بیشتر تکشون روی برابری است، از بین بردن امتیازات طبقاتی است، برقراری بعدن تبدیل شد به برقراری عدالت اجتماعی و جای برابری رو گرفت، راست بیشتر به گرایش های گفته شد که طرفدار آزادی هستند و معتقدند که بزرگترین ارزش آزادی انسان هاست. آزادی فرد انسانی است، حقوق به اصطلاح سرد نشدنیش، حقوق جدا نشدنیش که اصطلاح اعلامی استقلال امریکاست و خیلی خیلی پرمعناست.
محمد رضا شالگونی بر پایه نظر نوربرتو بوبیو نویسنده ایتالیایی که اصل برابری طلبی را معیار تفکیک چپ و راست می داند، نگاه خود را به نیروهای چپ و راست توضیح می داد.
اونهایی رو که طرفداری می کنند از ایجاد یک نظامی که در آن فرصتهای اجتماعی برابر برای همه انسانها فراهم بیاد، اونها را چپ میدونم، اون نیروها رو. اونهایی که از امتیازات اجتماعی که عده‌ای از انسانها در قبال عده دیگرشون و از فاصله طبقاتی از اقتدارات بعضی ها علیه دیگه جانبداری میکنم به نحو مستقیم یا غیر مستقیم، اونها رو راست میدونم.
اما این تقسیم بندی ها که ظاهراً ازلی و ابدی توصیف میشود، در طول این دو قرن گذشته تغییرات چشمگیری کردند. محمد رضا شالگونی در این باره میگوید:
واقعیت اینه که قبلاً در دوره انقلاب کبیر فرانسه بیشتر برابری حقوقی مطرح بود. اون چپی که مطرح میکرد خودش رو، اون رو در مقابل اون امتیازات فئودالی اشراف و نمیدونم طبقات دیگه که در مقابل خودشون طبقه سوم رو داشتن، چالش طبقه سوم یا چالش عموم مردم عادی در مقابل اون ممتازها بیان چپ بود. منتها در بین مسائل سوسیالیستی اون موقع قبلا به شکل اوریان فقط به اصطلاح اونهایی رو که مبارزات اقتصادی رو دارن طبقه خاصی رو تشکیل میدن و از لحاظ اقتصادی برای سوسیالیسم مبارزه میکنن، اونها رو به اصطلاح چپ میگفتن. بقیه ظاهرا به اصطلاح در داخل این مجموعه نبودن. هر جنگ هر قرن که جلوتر رفتیم، مبارزه برای آزادی ها، مبارزه برای برابری عموم افراد انسانی، مبارزه برای برابری زن و مرد، مبارزه برای برابری نژادها و عقاید و فلان، اینها همهشون انتگره میشن در داخل بستا عنوان چپ قرار میگیرن و مخصوصا بعد از فروپاشی سوسیالیسم نو شوروی این مسئله مطرح میشه که سوسیالیزمی که در آن از آزادی ها، دموکراسی، برابری عموم انسان ها اثری نباشه، در واقع هیچ راه به جایی نمیبره و همین کوردهی میشه که شد. بنابراینه که در اینجا چپ در داخل خودش تحول بزرگی که میکنه باید از اینه که برابری عمومی رو وارد مفهوم خودش میکنه و صرفا روی مسائل اکونومیستی و اقتصادی وای نمیسته که آیا درآمدهای برابر دارند خانوارها یا افراد یا نه، بلکه از اون فراتر میره روی برابری فرصتهای فکری، فرهنگی، جنسی و ملی و اینها تاکید میکنه.
داریوش همایون نظریه پرداز راست این تغییرات را بر بستر گذر از افراطی‌گری میبیند.
چپ و راست در طول قرن 19 یکی رفت به طرف افراط، یکی دیگر دو شاخه شد. یک شاخه افراطی به صورت لیبرتاریانیسم یا آزادی بی اندازه بی قید و شرط، بگذار برود، بگذار هرچه می شود بشود، خود بازار تعیین می کند، دست ناپیدای بازار، و یک گرایش افراطی که از همون انقلاب فرانسه شروع شده بود تا فاشیست و ناسیونال سوسیالیست و گرایش های تندروی راست انجامی که در نیمه قرن بیستم به شکست قطعی دچار شد. امروز ما وقتی از چپ و راست سخن میگوییم باید در نظر بگیریم که هم چپ از دهه های پایانی قرن 19 شروع کرد به تجدید نظر در خودش و سوسیال دموکراسی آلمان پدید آمد که آرمان عدالت اجتماعی رو در چارچوب دموکراسی میخواست و طبیعی است که در یک چارچوب دموکراتیک برابری تحقق ناپذیر است، ولی عدالت رو میشود بیشتر و بیشتر کرد و این امتیاز